موقعی که صاحب خانه صبحانه برایم آورد، هنوز روی لبه تخت خواب نشسته بودم. نامه پدر را به او دادم و او در حالی که من قهوه می‌ریختم و لقمه‌ام را درست می‌کردم، نامه را خواند. او گفت: معلومه که به آنجا خواهید رفت. بعد هم نامه را روی سینی کنار شکر پاش گذاشت. نسبت به او مهربان باشید و او را به صرف نهار دعوت کنید. به این فکر کنید که این دختران جوان اغلب بیش از آنچه وانمود می کنند گرسنه هستند. او از اتاق بیرون رفت چون تلفن زنگ زد و من شنیدم که او دوباره می گفت: بله بله، من پیغام شما را به او خواهم داد. بله. و دوباره به اتاق برگشت و گفت: خانمی در خیابان کوربل تلفن کرده، از پای تلفن اشک می ریخت چون از ماشین لباسشویی سر در نمی آورد. او از شما خواهش می کند که فوراً به سراغش بروید. گفتم: من نمی توانم بروم، اول باید به تلفن های دیروز رسیدگی کنم. صاحب خانم شانه هایش را بالا انداخت و رفت. من صبحانه‌ام را خوردم، خودم را شستم و به دختر مولر که اصلا هیچ شناختی نسبت به او نداشتم فکر می کردم. او قرار بود ابتدای ماه فوریه به شهر بیاید و من از نامه پدرش خندم گرفته بود. از خطش که آن را از تصحیح برگه های امتحان ناموفق زبان انگلیسی هم می شناختم و همینطور از سبکش. مولر آن زمان نوشته بود: دختر من هدویگ در ماه فوریه به شهر خواهد آمد تا در دانشسرای تعلیم و تربیت شروع به تحصیل کند. از شما سپاسگزار خواهم بود اگر بتوانید به من کمک کنید و برای او یک اتاق پیدا کنید. مطمئنن شما مرا دقیقاً به خاطر نمی آورید. من مدیر مدرسه هوفمان فون فالرز لبن هستم که شما هم چند سالی آنجا مشغول تحصیل بودید. او به شکلی محترمانه این واقعیت را بیان کرد که من در سن 16 سالگی بعد از آنکه برای دومین بار در کلاس 4 رد شده بودم مدرسه را ترک کردم. در ادامه چنین نوشته بود: شاید هم مرا به یاد داشته باشید و امیدوارم که خواهش من شما را زیاد به درد سر نیندازد. اتاقی را که برای دخترم در نظر می گیرید باید نه خیلی زیبا و نه زشت باشد. فقط تا آنجا که ممکن است از دانشسرا خیلی دور نباشد، ولی اگر می شود ترتیبی داد در منطقی از شهر واقع شده باشد که با خصوصیات و ویژگی های حومه شهری نباشد. و علاوه بر این اجازه می خواهم تأکید کنم که قیمت اتاق مورد نظر باید مناسب باشد. حین خواندن نامه مولر برایم به شکل شخصی کاملا متفاوت سوای آن تصوری که از او در ذهنم داشتم درآمد. به نظرم او انسانی نرم خو، فراموشکار و تا اندازه‌ای لاابالی بود. اما حالا تصویر مردی خردبین و لئیم در ذهنم شکل می گرفت که با آنچه از او در خاطر داشتم به هیچ وجه مطابقت نداشت. همان واژه مناسب کافی بود مرا که به هیچ وجه تصویر نفرت آوری در ذهنم از او نداشتم متنفر کند. چون من از واژه قیمت مناسب نفرت داشتم. پدرم هم از روزگاری تعریف می کرد که نیم کیلو کره یک مارک و اجاره یک اتاق مبلمان شده با صبحانه 10 مارک بود. زمانهایی که آدم با 30 پفنیک در جیب می توانست با دختری به رقص برود. و در ارتباط با چنین حکایت هایی از آن زمان، واژه مناسب با چنان آهنگ شکوه آمیزی بیان می شود که گویی شنونده قصه گناهکار است که کره حالا 4 برابر شده است. وقتی به عنوان کارآموزی 16 ساله آن هم تنها به شهر آمدم، مجبور بودم که قیمت همه چیزها را بدانم چون توان پرداخت آنها را نداشتم. گرسنگی قیمتها را به من یاد داد. فکر نان تازه مرا کاملا از خود بی خود می کرد. و من غروبها ساعتهای متمادی بی هدف در شهر پرسه می زدم و به هیچ چیز دیگر فکر نمی کردم. به جز نان. چشمهایم می سوخت. زانوهایم از ضعف خم می شد و حس می کردم چیزی مثل گرگ درنده در وجودم هست. نان. من مثل آدمی مورفینی معتاد به نان بودم. از خودم وحشت داشتم. و دائم به مردی فکر می کردم که یک مرتبه در خوابگاه کارآموزان با استفاده از تصاویر درباره یک هیئت اکتشافی در قطب شمال نطقی ایراد کرد. او برای من تعریف کرد که آنها چگونه ماهی تازه صید شده را پاره می کردند و خام قورت می دادند. حتی حالا هم اغلب اوقات وقتی حقوقم را می گیرم با اسکناس ها و پول خورد هایی که در جیب دارم در شهر پرسه می زنم و خاطرات ترس بیش از حد آن روزها سراسر وجودم را فرا می گیرد و من نان تازه‌ای را که در ویترین نانوایی قرار دارد می خرم. دوتا نان را که به نظرم خیلی قشنگ می رسند می خرم و در نانوایی بعدی یکی دیگر و نان فانتزی های کوچک برشته ترد دیگر. آنقدر نان می خرم که مجبور می شوم بعدن بخشی از آن را برای صاحب خانم روی میز آشپزخانه بگذارم، چون قسمت چهارم نانی که خریدم را نمی توانم بخورم و فکر این که ممکن است نانها بیاد شوند مثل خور وجودم را می خورد. ماهای اول بعد از مرگ مادر بدترین دوران زندگیم بود. حوصله نداشتم که دوره کارآموزی الکتریکی را ادامه دهم، اما قبل از آن در خیلی از زمینه‌ها تلاش کرده بودم. کارآموزی بانک، فروشندگی و کارآموزی نجاری. هر کدام از این دوره‌ها دقیقاً دو ماه به طول می‌انجامید و من از شغل جدید خود نیز متنفر بودم. آنقدر از استادکارم متنفر می‌شدم که وقتی شب‌ها در تراموهای شلوغ و مملو از جمعیت به خوابگاه می‌رفتم، اغلب سرم گیج می‌رفت. با این وجود دوره کارآموزیم را تمام کردم، زیرا مصمم شده بودم عزم و پیگیریم را به همه ثابت کنم. چهار بار در هفته اجازه داشتم که شبها به بیمارستان سن وینسنس بروم، جایی که یکی از قوم و خویش‌های دور مادر به عنوان خواهر در آشپزخانه کار می کرد. آنجا سوپ و بعضی وقتها هم نان گیرم می آمد و من همیشه روی نیمکت جلوی دریچه آشپزخانه چهار یا پنج نفر گرسنه دیگر را می دیدم که غالباً مردان پیری بودند که به محض باز شدن دریچه آشپزخانه و دیدن بازوهای گرد و توپل خواهر کلارا دستان خود را به آن سو دراز می کردند و من باید بر خودم مسلط می شدم که ظرف سوپ را از دست کلارا نکشم. برنامه سوپ دادن همیشه دیر وقت، وقتی بیماران به خواب رفته بودند، اجرا می شد. آنها دوست نداشتند شک بیماران را برانگیزند که با این کارشان دلسوزی و لطفی بیمورد در حق ما می کردند. به راهرویی که ما در آن چنباتمه می زدیم و غذا می خوردیم، فقط دوتا لامپ 15 وات روشنایی می بخشید. هورت کشیدن ما را اغلب صدای دریچه آشپزخانه که برای دومین بار باز می شد قطع می کرد. خواهر کلارا بشقاب‌های پر از پودینگ را روی لبه تاخچه می گذاشت. این پودینگ همیشه قرمز بود. سرخی آن مانند آبنبات چوبی های جشن های خیابانی بود. وقتی ما به سوی دریچه هجوم می بردیم، خواهر کلارا در آشپزخانه می ایستاد و آه کشان سرش را تکان می داد و چیزی نمی ماند که زیر گریه بزند و اشک بریزد. آن وقت می گفت کمی صبر کنید. و یک بار دیگر به آشپزخانه می رفت و با یک پارچه پر از سس بر می گشت. سس به رنگ زرد گوگردی بود، به زردی خورشید در تابلوهایی که از یک شنبه ها کشیده می شوند و ما سوپ ها و پودینگ ها رو می خوردیم. سس را هم می خوردیم و منتظر می ماندیم که ببینیم آیا دریچه آشپزخانه یک بار دیگر هم باز خواهد شد یا نه. بعضی وقتها یک تکه نان هم به ما می دادند و یک بار در ماه هم خواهر کلارا سهمیه سیگار خودش را بین ما تقسیم می کرد. سهم هر نفر از ما یک یا دو نخ از سیگارهای قیمتی سفید رنگ بود، اما خواهر کلارا اکثراً برای این دریچه را باز می کرد که به ما بگوید دیگر هیچ چیز ندارد. هر ماه گروه هایی که به این شکل توسط خواهر کلارا تغذیه می شدند عوض می شدند و ما وارد گروه دیگری می شدیم که اجازه داشت هفته چهار مرتبه بیاید و این دفعه چهار روم با یک شنبه تلاقی پیدا می کرد و روزهای یک شنبه گاهی سیب زمینی با سس گوشت می دادند و من با بی‌صبری به انتظار پایان ماه می نشستم تا به گروه دیگر ملحق شوم. بی‌طاقت، همچون زندانی در بند که در انتظار پایان محکومیت خیش است. از آن موقع به بعد از واژه مناسب و ارزان متنفر شدم، چون من این لغت را همیشه از دهان استادکارم می شنیدم. ویک وبر نمونه بارز یک انسان صادق و شرافتمند بود. او پرکار بود و از حرفش واقعا سر در می آورد و حتی به نوعی خوش قلب و رئوف هم بود. هنوز 16 سالم تمام نشده بود که کارآموزیم را نزد وی آغاز کردم. او آن موقع 2 دستیار و 4 کارآموز داشت و علاوه بر آن یک استادکار که غالبا در کارخانه کوچکی که ویک وبر آن وقتها تازه تأسیس کرده بود به کار اشتغال داشت. ویک وبر قیافه شکیل و دلپسندی داشت. سالم و سرحال بود و حتی شکل پاک دامنیش هم جالب و دلانگیز بود. اوائل از او فقط همینطوری خوشم نمی آمد، اما 2 ماه بعد به دلیل بوهایی که از آشپزخانه‌اش می آمد از او متنفر شدم. بوی چیزهایی به مشامم می رسید که هرگز طعم آنها را نچشیده بودم. بوی کیک تازه، بوی گوشت سرخ شده و چربی و این گرسنگی لعنتی که همچون حیوان 4 پایی در دل و رودم می لولید طاقت و تحمل این بوها را نداشت. سرکش از جا بر می خواست و مرا مورد حمله قرار می داد. ترش می کردم و از ویک وبر متنفر می شدم، چون من با 2 تکه نانی که به آن مربای قرمز رنگ چسبیده بود صبح سر کار می رفتم و ظهرها هم مجبور بودم ظرف پر از سوپ را که سرد شده بود در یکی از کارگاه های ساختمانی گرم کنم، اما غالبا وسط راه آن را می بلیدم. وقتی سر کار می رسیدم قابلمه خالی در کیف ابزارم تلق تلق می کرد و من امیدوار بودم که یکی از مشتری های زن به من یک بشقاب سوپ یا یک چیز قابل خوردن بدهد. اکثراً چیزی گیرم می آمد. آن موقع پسر خجالتی خیلی ساکت و بلندقامت بودم که به نظر نمی رسید هیچ کس از گرگی که در درون من خانه کرده بود بویی برده باشد. یک بار از زنی که متوجه نبود من به حرفهایش گوش می دهم شنیدم که راجع به من صحبت می کرد. او ضمن تعریف و تمجید از من در پایان گفت: جوان دست و دلباز و نجیب و شریفی به نظر می رسد. آن وقت به خودم گفتم: پس تو نجیب و شریف به نظر می رسی. و خودم را دقیقا در آینه‌ای که در سالن لباسشویی خوابگاه کارآموزان آویزان بود فرانداز کردم. به صورت رنگ پریده و دراز خودم نگاهی انداختم. لبهایم را به جلو و عقب دادم و با خود گفتم: پس قیافه یک آدم شریف و محترم اینطوری است. و با صدای بلند به چهرم در آینه گفتم: دلم می‌خواهد چیزی برای خوردن داشته باشم. آن وقتا پدرم همیشه می‌نوشت که یک بار برای دیدنم خواهد آمد تا ببیند من چگونه زندگی می‌کنم. اما او نیامد. هر وقت که به خانه من می رفتم از من می پرسید که شهر چگونه است و من می بایستی برایش از بازار سیاه تعریف می کردم، از خوابگاه کارآموزان، از کارم، و او مات و مبهوت سرش را تکان می داد. و وقتی من از گرسنگی هم حرف می زدم خیلی در این باره صحبت نمی کردم، اما بعضی مواقع از دهنم تر می رفت. آن وقت پدر با عجله به آشپزخانه می رفت و برایم هر چه خوردنی بود می آورد. سیب، نان، مارگارین و بعضی وقتها هم سیب زمینی میبارید و در مایتابه میگذاشت تا سیب زمینی سرخ کرده درست کند. یک بار متحیر با یک کلمه قرمز از آشپزخانه آمد و گفت: فقط همین را توانستم پیدا کنم. فکر میکنم بتوان با آن سالاد درست کرد. اما بعدن هرگز چیزی به من مزه نداد. احساس میکردم کار نادرستی کردم، یا اینکه به گونه ای اوضاع شهر را تعریف کرده ام که با حقیقت منافات داشت. برایش قیمت نان، کره و زغال را می گفتم و او هر بار با تعجب جا می خورد، اما به نظر می رسید که آن را زود فراموش می کند. با این وجود گاهی وقتا برایم پول میفرستاد و مینوشت که با آن نان بخرم. وقتی پول پدر میرسید به بازار سیاه میرفتم و برای خودم یک قرص کامل نان که 1.5 کیلو یا 1 کیلو وزن داشت و کاملا تازه بود از نانوایی میخریدم. آنگاه روی نیمکتی یا روی خرابه‌ای مینشستم، نان را از وسط نصف میکردم و با دستهای کثیفم تکه‌ای از آن را میبریدم و در دهان میگذاشتم. گاهی وقتا که هنوز از نان بخار بلند میشد و وسط آن کاملا گرم بود، لحظاتی این احساس را داشتم که موجودی زنده در دستهای من قرار گرفته است که دارم آن را تکه تکه میکنم و به مردی فکر کردم که برای ما درباره سفر هیئت اکتشافی به قطب شمال نطق می کرد و توضیح می داد که چگونه ماهی های زنده را پاره می کردند و خام قورت می دادند. اغلب یک قسمت از نان را در کاغذ روزنامه می پیچیدم و در کیف ابزارم می گذاشتم. اما بعد از 100 قدم سر جای خود می ایستادم، بسته را دوباره باز می کردم و مانده نان را ایستاده در خیابان می خوردم. اگر نانی را که همراه داشتم 1.5 کیلو بود، آنقدر سیر می شدم که در خوابگاه کارآموزان شام خود را به یک نفر دیگر می دادم و بلافاصله به رخت خواب می رفتم. آن وقت تنها در آسایشگاه پتو را به دور خودم می پیچیدم، در حالی که معدم سنگین از نان شیرین و تازه بود و از شدت سیری بی حال و مبهوت بودم. ساعت 8 شب بود و من می توانستم 11 ساعت بخوابم، چون همیشه کم بوده خواب داشتم. شاید آن موقع برای پدر بجز بیماری مادر همه چیز علی‌السویه بود. در هر حال من هر وقت که منزل بودم سعی می کردم از واژه گرسنگی و هر گونه کنایه و اشاره‌ای به تمنای دل و کمبودهایم پرهیز کنم، چون می دانستم و می دیدم که پدر خیلی کمتر از من برای خوردن داشت. صورتش زرد و تکیده بود و گویی در دنیای دیگر سیر می کند. آنگاه با هم به ملاقات مادر می رفتیم. او هم همیشه به من غذا تعارف می کرد. وقتی کنار تخت خوابش می نشستم به من چیزهایی می داد که یا از غذاهای خودش کنار گذاشته بود یا از ملاقات کنندگان گرفته بود. میوه و یا 1 شیشه شیر، 1 تکه کیک. اما من نمی توانستم لب به چیزی بزنم، چون می دانستم که او مبتلا به بیماری ریوی است و می بایستی خوب غذا می خورد. اما او به من اصرار می کرد و می گفت اگر نخورم فاسد می شوند. و پدر می گفت کلر، تو باید غذا بخوری، تو باید دوباره سلامتیت را به دست بیاوری. مادر عشق می ریخت، سرش را به طرف دیگر بر می گرداند و من از خوراکی هایی که به من تعارف کرده بود نمی توانستم بخورم. همتختی او زن بیماری بود که من در چشمهایش گرگ را می دیدم و می دانستم هر آنچه از غذای مادر باقی می ماند را او می خورد. و من دستهای داغ مادر را روی بازوهایم حس می کردم و در چشمانش وحشت از حرص همتختیش را می دیدم. مادر به من التماس می کرد و می گفت عزیزم بخور، من می دانم که تو گرسنه هستی و می دانم که در شهر چه خبر است. اما من فقط سرم را تکان می دادم، دستهایش را که بازوهایم را می فشرد بر می داشتم و بی آنکه حرفی بزنم به او التماس می کردم که دیگر به من اصرار نکند. او لبخندی می زد و دیگر از قضا حرفی نمی زد. من می دانستم که او منظور مرا متوجه شده است. می گفتم شاید اگر در خانه خودمان یا یک اتاق دیگر بودی بهتر می شدی. اما مادر می گفت اتاق دیگری وجود ندارد و به خانه هم اجازه نمی دهند که بروم، زیرا بیماری من مصری است. وقتی بعدن پدر و من با دکترش صحبت می کردیم، از او به دلیل بی تفاوتیش نسبت به مادر متنفر می شدم. او وقتی با ما صحبت می کرد در فکر چیز دیگری بود، در حالی که به سوالهای پدر پاسخ می داد به در و یا از پنجره به بیرون نگاه می کرد و من از حرکات ظریف لبهای سرخ او می فهمیدم که مادر از دست رفتنی است. اما زنی که هم تختی مادرم بود زودتر مرد. وقتی ما یک شنبه ظهر به آنجا رسیدیم تازه مرده بود. تخت خالی بود و شوهرش که احتمالاً لحظاتی بعد از مرگ زنش اطلاع پیدا کرده بود به اتاق بیمار آمد و در کمد متعلقات بی ارزش و کوچک او را جمع جور کرد. سنجاق‌های سر و یک قوطی کرم پودر، لباس زیر و یک قوطی کبریت. او این کار را با شتاب و ساکت بدون اینکه به ما سلام کند انجام می‌داد. او کوتاه قد و نحیف بود. شبیه یک اردک ماهی بود. پوست تیره و چشمان کوچک و کاملا گردی داشت. و موقعی که پرستار بخش آمد، به خاطر یک قوطی کنسرو گوشت که در کمد پیدا نکرده بود، سرش داد و فریاد کشید. کنسرو گوشت کجاست؟ دیروز آن را برایش آورده بودم. دیشب ساعت 10 وقتی از سر کار آمدم. و اگر او شب قبل مرده باشد نمیتواند آن را خورده باشد. او سنجاق سرش را جلوی صورت پرستار بخش گرفت. گوشه ی لبهایش کف زرد رنگی نشسته بود. مدام داد میزد: گوشت کجاست؟ من آن گوشت را میخواهم. اگر گوشت را به من برنگردانید تمام بیمارستان را زیر رو خواهم کرد. پرستار قرمز شد و شروع به داد و فریاد زدن کرد و من از حالت چهرش حدس می زدم که خود او قوطی کنسرو گوش را دزدیده است. مردک به زمین و زمان ناسزا می گفت و اشیا را روی زمین پرت می کرد و زیر پایش آنها را له می کرد و داد می زد: من گوشت را می خواهم. باند فاحشه ها، دزد ها، قاتل ها. اندکی بعد پدر به طرف راه را دوید تا یک نفر را برای کمک بیاورد. من هم خودم را میان پرستار و مردک قرار دادم چون او شروع به کتک زدن پرستار کرده بود. اما او جسه ریزی داشت و چالاک بود، خیلی چابکتر از من و توانست با مشتهای کوچک و سیاهش به سینه پرستار بزند. دندانهایش بر اثر خشم و عصبانیت کاملا هویدا بود، درست مثل دندانهای موشهای صحرایی که آشپز زن خوابگاه کارآموزی به دام انداخته بود. او فریاد می زد: گوشت! ای بدکار گوشت! تا اینکه پدر با دو نگهبان وارد اتاق شد. آنها او را گرفتند و کشان کشان به راه را بردند. اما از پشت در بسته هم هنوز صدای او را می شنیدم که فریاد می زد: ای دوست ها! گوشت را به من پس بدهید! وقتی بیرون سکوت برقرار شد به یکدیگر نگاه کردیم و مادر به آرامی گفت: هر بار که شوهرش می آمد سر پولی که زن به او بابت خرید مواد غذایی می داد با هم دعوا می کردند. مردک همیشه سر زن بیمارش فریاد می زد و می گفت که قیمت ها باز هم بالا رفتند و زن حرفای او را هرکس باور نمی کرد. حرفایی که به هم می زدن خیلی زشت و زننده بود، اما با این وجود زن بیمار همیشه به شوهرش پول میداد. مادر سکوت کرد و به تخت زن از دنیا رفته نگاهی انداخت و آرام گفت: 20 سال بود که با هم ازدواج کرده بودند و تنها پسرشان هم در جنگ کشته شده بود. بعضی وقتا عکس پسرش را از ما تکابیرون می آورد و گریه می کرد. عکس هنوز آنجاست. پول هم همینطور. اما مردک آنها را پیدا نکرده است. و آرامتر از قبل گفت: گوشت را زن خودش خورد. و من سعی کردم صحنه ای را که زن گوشت را خورده است برای خود مجسم کنم. زن سیه چرده ی حریز، حتی در حال مرگ کنار تخت مادر گوشت را از قوطی کنسرو می خورد. پدر بعد از مرگ مادر برایم اغلب نامه می نوشت. متن نامه هایش طولانی تر می شدند. اکثرا می نوشت که خواهد آمد برای اینکه ببیند من چگونه زندگی می کنم. اما هرگز نیامد و من 7 سال تمام تنها در شهر زندگی کردم. آن زمان بعد از مرگ مادر به من پیشنهاد کرد که محل کارآموزیم را تغییر دهم و در کنختا دنبال جایی بگردم. اما من می خواستم در شهر بمانم چون تازه داشتم یاد می گرفتم که گلیم خودم را به تنهایی از آب بیرون بکشم. چون داشتم سر از ریزکاری ها و حیله های ویک وبر در می آوردم و برایم مهم بود که دورم را پیش وی به اتمام برسانم. با دختری آشنا شدم که نامش ورونیکا بود. او در دفتر ویک وبر کار می کرد. موبور و خندان بود. اکثر اوقات با هم بودیم. شبهای تابستان کنار رودخانه راین با هم قدم می زدیم و گردش می کردیم. یا می رفتیم بستنی می خوردیم. و من او را وقتی در تاریکی شب روی سنگ فرش‌های بارانداز می‌نشستیم و پاهای برهنه‌مان را توی آب می‌کردیم می‌بوسیدم. وقتی در شب‌های مهتابی بدون وجود روشنایی می‌توانستیم رودخانه را ببینیم، به طرف کشتی شکسته و قراضه‌ای که درست وسط آب قرار داشت شنا می‌کردیم. روی نیمکت آهنی می‌نشستیم، جایی که قبلا ناخدا و همسرش می نشستند. کابینی که پشت نیمکت واقع شده بود را از مدت ها پیش برداشته بودند و ما فقط می توانستیم به یک میله آهنی تکیه بدهیم. در قسمت پایینی کشتی آب قلقل می کرد. ورونیکا را بعد از آنکه دختر ویک وبر در دفتر مشغول به کار شده بود و اخراجش کرده بودند به ندرت می دیدم. یک سال بعد او با یک مرد بیوه که مغازه شیر فروشی داشت و مغازش خیلی از خیابانی که اکنون من در آنجا زندگی می کنم فاصله نداشت، ازدواج کرد. وقتی ماشینم را برای تعمیر می دهم و در نتیجه با تراموا سر کار می روم، ورونیکا را می بینم که در قسمت پشت مغازه نشسته است. هنوز هم بلند و خندان و سر حال است. اما با این وجود، من گذشته این 7 سال را در سیمایش میبینم. او چاق شده است. لباس بچه روی طناب آویزان است. لباس قرمز رنگ متعلق به دختری کوچک و لباس آبی رنگ باید متعلق به یک پسر بچه باشد. یک بار که در باز بود، ورونیکا را در مغازه با دستهای بزرگ و زیبایش دیدم که مشغول خالی کردن شیر است. بعضی وقتها برایم از پسر عمه‌ای که در یک کارخانه نانپزی کار می‌کرد نان می‌آورد. ورونیکا اصرار داشت که به من از لحاظ تغذیه برسد و هر بار که به من یک تکه نان می‌داد، دست‌هایش دقیقاً جلوی دیدگانم قرار می‌گرفتند. اما یک مرتبه که حلقه مادرم را به او نشان دادم، در چشمانش همان نور هرسی را دیدم که در چشمان زن بیماری که هم تختی مادرم در بیمارستان بود وجود داشت. طی گذشته این 7 سال دقیقاً از وضعیت قیمت‌ها با خبر بودم و به همین دلیل شنیدن واژه مناسب و ارزان هنوز برایم قابل تحمل بود. هیچ چیز ارزان نیست و قیمت نان هم همیشه کمی بالاست. چم و خم کار دستم آمده بود. به این معنی که آنقدر به آگاهی فنی و تخصصم تسلط داشتم که دیگر برای ویک وبر به عنوان یک نیروی کار مناسب آنچه طی 3 سال گذشته بودم به شمار نمی آمدم. حالا یک ماشین کوچک دارم که پول آن را نیز پرداخت کردم. از سالها قبل مقداری پول پس انداز کردم تا دیگر به ویک وبر وابسته نباشم و هر زمان که خواستم با رقبای او به همکاری بپردازم. اکثر آدم هایی که با من سر و کار دارند نسبت به من مهربان، خوش اخلاق و صمیمی هستند، همان گونه که من هم چنین رفتاری با آنها دارم. همه چیز قابل قبول و تحمل است. من قیمت خاص خودم را دارم. قیمت دستها، قیمت آگاهی فنیم، قیمت تجربه خاص، قیمت رفتاری دوست داشتنی با مشتریان. چون همه جذابیت و رفتار بی عیب مرا که در محبوبیت من نقش ویژه‌ای داشته از ستایش می‌کنند، زیرا من نماینده ماشین‌هایی هستم که حتی تعمیر آنها در تاریکی را نیز فرا گرفتم. این قیمت را می‌توانستم همیشه بالا ببرم. درهای ترقی و پیشرفت به رویم باز شدند و وضعم خوب است و قیمت نان همانطور که در اصطلاح گفته می‌شود در طی این مدت با حقوق‌ها برابر شده است. 12 ساعت در روز کار می کردم. 8 ساعت می خوابیدم و 4 ساعت هم به اصطلاح برای اوقات فراغت باقی می ماند. اولا دختر رئیسم که نامزد من هم نبود را می دیدم. در هر حال به شکل رسمی با هم نامزد نبودیم. اما امری کاملا طبیعی و بدیهی بود که با او ازدواج خواهم کرد. ولی خواهر کلارایی که در بیمارستان وینسنس کار می کرد، کسی که به من سوپ، نان، پودینگ قرمز رنگ و سس زرد گوگردی رنگ می داد، کسی که مجموعاً شاید 20 نخ سیگار به من هدیه داده بود. پودینگی که امروز دیگر برایم خوشتم نبود. سیگارهایی که امروز دیگر نمی کشیدم. خواهر کلارایی که از مدت ها قبل در قبرستان راهبه ها به خاک سپرده شده است و خاطره سیمای اسفنجی مانند و چشمهای غمگین و اشکبارش وقتی می بایستی دریچه ی آشپزخانه را برای آخرین بار می بست، خیلی بیشتر از سایر کسانی که هنگام میهمانی رفتم با اولا با آنها آشنا می شدم شایسته ی لطف و مهربانی است. قیمت چیزهایی که می بایستی پرداخت می کردم را از چشمهای تازه آشناها می خواندم و در دستهایشان می دیدم. من جذابیت و ملاحت آنها را در خودم از بین می بردم. لباسهای فاخر و بوی خوش آنها به نظرم پست و ناچیز می رسیدند. تمام متانت و وقاری که آنقدر ارزان و مناسب است. و من گرگی را که هنوز هم در درونم آرمیده بود، گرسنگی را که قیمتها را به من یاد داده بود، از خواب بیدار می کردم. وقتی هنگام رقص سرم را روی شانه های دختری زیبا قرار می دادم، صدای زوزه این گرگ را می شنیدم و من می دیدم که چگونه دست های کوچک زیبایی که روی بازوها و شانه هایم آرمیده بودند تبدیل به چنگال های پلنگی می شدند که نانم را از دستم چنگ می زدند. تعداد کسانی که به من چیزی هدیه داده بودند انگشت شمار بود. پدر، مادر و بعضی وقتها هم دخترانی که در کارخانه کار می کردند.